سلام، غزل شماره 10 از غزلیات شمس تبریز رو با هم میخونیم. خوب به خوانش من دقت کنید. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن. ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده، بر آب دیده ما صد جای آسیا کن. خیره کشیست ما را، دارد دلی چو خارا، بکشد کسش نگوید، تدبیر خونبها کن. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن، وفا کن. دردیست غیر مردن، آن را دوا نباشد، پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرد، از برق این زمرد هین دفع اژدها کن. بس کن که بی خودم من، ور تو هنر فزایی، تاریخ بوعلی گو، تنبیه بوالعلا کن.
این غزل که الان میخواییم با هم دیگه توضیحش بدیم، گفته شده که آخرین غزل مولانا هست، یعنی زمانی که مولانا داشته از دنیا میرفته و فرزندش بهاءالدین یا بهاولد میاد نزد مولانا. مولانا اصلا نمیتونسته بخوابه، حالتهای خیلی سخت دم مرگ رو داشته تجربه میکرده و وقتی که پسرش بهاءالدین میاد بالای سر مولانا، مولانا بهش میگه که برو و من رو رها کن و بذار که من در حال خودم باشم. و بعد از این غزل رو میگه و از دنیا میره. این حالا توی شرحش نکاتی داره که با هم بررسی میکنیم. رو یعنی برو. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن. برو بخواب. بالین یعنی بستر. برو بخواب و بذار من تنها باشم. ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. مبتلا از ریشه بلا، بلای عشق، از ریشه بلا میاد. برو و من شبگرد عاشق رو رها کن. شبگرد کسی که نمیخوابه، تا صبح در خواب راه میره. میگه برو و بذار من به حال خودم باشم و این دقیقه های پایانی عمرم رو میخوام که به تنهایی سپری بکنم. ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها. این موج عشق که ما رو با خودش میبره، سودا گفته بودم به معنی عشق هست و الان هم میخوام تنها باشم. ما که درگیر عشق هستیم، شب تا به روز تنهاییم. خب حالا چرا؟ چون کسی که عاشق هست داره یک حسی رو تجربه میکنه، یک حال و هوایی رو تجربه میکنه که از قوه درک بقیه خارجه. پس این آدم خب طبیعتاً در تنهایی باید بگذرونه و روح و روانش هم تنهاست. خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. این مصرع دیگه مشخصه، میگه اگر میخوای ما رو ببخش و اگر میخوای برو و به ما ستم کن. هر جوری که تو با ما رفتار بکنی دیگه ما به این بلای عشق گرفتار هستیم، هر جوری که با ما تا بکنی دیگه برای ما فرقی نمی کنه چون ما همیشه تنها هستیم. از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، از من فرار کن، بذار منو در این تنهایی رها کن، از من فرار کن تا تو هم به این بلای عشق گرفتار نشی. و حداقل تو گفته بودم دیگه، عشق بیماریه. در مصرع دو میگه بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن، راه سلامت رو انتخاب کن، از جانب عشق خودت رو دور نگه دار و راه بلا رو ترک بکن و سعی کن که به سلامت از این ورطه خودت رو بیرون بکشی. اگر پس میخوای به این بلا مبتلا نشی، گرفتار نشی، از ما هم فاصله بگی، از من بگریز، فرار کن. ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده، ما شب تا روز داریم گریه میکنیم. گفتیم از ویژگی های عاشق در ادبیات فارسی اشک زیاده، میگه آب دیده ما همچنان روانه و ما در کنج غم، در گوشه سرای غم، کنج غم اضافه استعاری، انگار که غم به یک خانه‌ای تشبیه شده که کنجی داره، به یک کلبه‌ای تشبیه شده که کنجی داره، ما در کنج گوشه کلبه غم خزیده ایم در تنهایی و بر آب دیده ما صد جای آسیا کن. چه اغراق قشنگی، انقدر اشک ما زیاده که با این اشک میتونی صد جا صد تا آسیاب رو به کار بندازی، به راه بندازی. یعنی آب دیده ما صد تا آسیاب رو میتونه به چرخش در بیاره، انقدر که زیاده این اشک مادر فراق معشوق. خیر کشیست ما را، دارد دلی چو خارا، بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن. خیر کش اینجا یعنی ما رو به خیرگی میکشد، یعنی با گستاخی. خیرکش به معنی ستمگره، میگه ما یک معشوق ستمگری داریم که دلش مثل سنگ خارا سفت و سخته. پس تشبیه به کار برده، سنگ دله. بکشد همون بکشده، ولی به خاطر وزن باید که رو به صورت ساکن بخونیم. بکشد ما رو میکشه، کسش نگوید و کسی به او نمیگوید. اون شین متممی هست، به او کسی نمیگوید تدبیر خون بها کن، یعنی به فکر دیه باش. میگه ما یک جبار ستمگر داریم که دلش از سنگ، ما رو میکشه و کسی بهش نمیگه به فکر پرداخت دیه باش. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن، وفا کن. شاه خوب رویان معشوق، میگه کسی از معشوق توقع مهر و وفا نداره، اصلا بهش واجب نیست که بخواد وفادار باشه. کدوم معشوق وفادار بوده که معشوق ما که شاه خوب رویانه، یعنی معشوق معشوقها، بخواد وفاداری بکنه؟ نه، بهش واجب نیست وفاداری. ای زرد روی عاشق تو صبر کن، وفا کن. تویی که عاشق هستی، رنگ رخسارت زرد شده انقدر که قصه خوردی، تو باید در برابر سختی ها و ناملایماتی که معشوق بر تو تحمیل میکنه صبور باشی، تو باید وفادار باشی. معشوق که صفتش وفاداری نیست، عاشقه که باید وفادار باشه. تو باید هرچی او میگه بپذیری و سر تسلیم فرود بیاری. دقت بکنید بچه ها، صبر دوتا معنی داره. یک معنی، معنی همین شکیبایی هست. یک معنی یک میوه تلخ رنگه، تلخ مزه است که زرد رنگه. پس صبر یک میوه تلخمزه زرد رنگه که از یک درختی رشد میکرده و اصلا مزه خوبی نداشته، تلخ بوده، رنگش هم زرد بوده، که اینجا صبر در معنی اون میوهه با زرد ایهام تناسب داره. اینو گفتم تو ذهنتون باشه. خب دوباره خوبرویان یعنی زیبارویان در مصرع اول. در مصرع دوم دوباره زرد روی، روی و رویان انگار که جناس افسایشی توش به کار رفته. دردیست غیر مردن آن را دوا نباشد. این به مصرع خیلی حرف توشه، میگه غیر از مردن، مردن که خب چاره نداره، ولی غیر از مردن یه دردیه که اون درد دوا نداره. و اون درد دیگه تا الان یاد گرفتیم بعد این همه سعدی و حافظ خوندن و غزل دهم مولانا میدونیم که درد عشق رو داره میگه. دردیست غیر مردن آن را دوا نباشد. غیر از مردن یه درد دیگه هست که اون درد دوا نداره. حالا اگر این رو اینجوری بخونیم چی؟ دردیست غیر مردن آن را دوا نباشد، یعنی سوالی. در لحظه مرگ مولانا بگه که غیر مردن دردی هست که دوا نداشته باشه، یعنی فقط مردنه که دوا نداره. دقت کن، دو جور میشه اینو فهمید، که البته جور اولی که خوندم درست تره. یه دردی هست غیر مردن که برای اون دوایی وجود ندارد. این میشه معنی اول. اگر پرسشی بخونیم میشه آیا دردی هست غیر از مردن که دوا نداشته باشه، یعنی فقط مردنه که دوا نداره، چون در لحظه مرگ این رو سروده. اما اولی به لحاظ معنا قوی تره، یعنی مردن که دوا نداره خب قبول کردیم، اما دردیست غیر مردن که آن را دوا نباشد. غیر از مردن یه دردی هست که اون دوا نداره و اون درد عشق. این به کلام مولانا نزدیک تره. پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن. اگر معنی اول باشه، پس مثل دوم داره میگه پس من چجوری بگم درد عشق را دوا کن. اگه به معنی دوم باشه، یعنی پرسشی باشه، میگه پس مردن دوایی نداره، من در لحظه مرگم چجوری بگم مرگ من رو دوا بکنی؟ مرگ که چاره نداره، مرگ تنها دردیه که چاره نداره. جفتش درسته، به ایهام خیلی زیبایی داره، اما دقت بکنید که نوع اول عرفانی تره، یعنی درد عشق. درد عشق درمان نمیشه، میکشه، میسوزونه، از بین میبره.
دوش پیری در کوی عشق دیدم. باز میتونه اشاره داشته باشه به لحظات مرگ که ممکنه به انسانها الهاماتی بشه، یا مثلا انسانهای خاص که حالا ارتباطاتی دارن برای خودشون یا اطرافیانشون، کسی میاد با اینها صحبت میکنه، میگه پیری. پیر حالا کیه؟ پیر وظیفه رساندن عاشق رو به معشوق داره. میگه در خواب دیشب دیدم که پیری در کوی عشق نشسته و با دست داره به من اشاره میکنه که عزم سوی ما کن، یعنی عازم ما شو، مسافر راه ما بشو. انگار که مولانا رو داره به عالم بالا میکشه، یعنی دیگه از این عالم میخواد جداش بکنه. اون لحظه مرگ رو دیگه داره میگه، روح برای همیشه میخواد از بدن جدا بشه و داره مولانا رو دعوت میکنه که با مرگ رو با آغوش باز بپذیر و روحت از بدن جدا بشه. گر اژدهاست بر ره، اژدها که میگم چون ما این صورت رو در قدیمتر اژدرها داریم، اژدرها، و به خاطر همین اژدها صورت درست تری هست تا اژدها. اژدها رو ما امروز نمیگیم، تلفظ اصلی کلمه اژدهاست. میگه اگر در راه ما اژدها هم باشه، عشق مثل زمرد میمونه. حالا زمرد داستانش چیه؟ زمرد و اژدها. اژدها بچه ها منظور افعیه. میگفتن که زمرد رو اگر در برابر چشمان افعی بگیری، افعی کور میشه و دیگه نمیتونه به شما حمله بکنه. این یک افسانه است البته. فکر میکنم ابو ریحان بیرونی
دانشمند اومده این رو اثبات کرده که این یک افسانه است و واقعی نیست. فقط شاعران اومدن از یه همچین افسانه‌ای توی شعراشون استفاده کردن به صورت تمثیلی. اینم تمثیل دیگه، مثال آورده که ما راه عشق رو بتونیم درک بکنیم که چی هست. وگرنه آقای ابوریحان بیرونی میگه من اینو امتحان کردم، حتی زمرد و پودر کردم تو چشم عفی ریختم، هیچ اتفاقی نیفتاد و کور نمیکنه. این یک افسانه است. اما خب این تصویر در وارد شعر شده، شاعران اومدن از این تمثیل درست کردن. میگه اگر که در راه شما حتی اژدها یا افعی وجود داشته باشه، عشق مثل زمرده، از برق این زمرد هین دفع اژدها کن. یعنی چی؟ میگه از زمرد، عشق مثل زمرد براقه و میتونه موانع راه عشق رو از بین ببره. اژدها منظور موانع راه عشقه. میگه تو در برابر عشق، در راه عشق وقتی که با سختی ها و چالش ها روبرو میشی، اگر عشق رو در مسیرت قرار بدی، با کمک عشق میتونی از همه سختی ها رد بشی و اون سی تا مرغی که به درگاه سی مرغ رسیدن در داستان عطار، عشق داشتن که تونستن تمام این هفت وادی و سختی هاش رو پشت سر بذارن و به مقام معشوق برسن. پس میگه که در این راه عشق مثل زمرد میمونه که چشم افعی رو کور میکنه. تو هم بیا ازش استفاده کن، از این عشق استفاده کن و سختی های راه رو آسون کن بر خودت. بس کن که بی خودم من، ور تو هنر فزایی تاریخ بو علی گو تدبیر بوالعلا کن. خب میگه من در مسیر عشق بی خود شدم. بی خود شدن کنایه هست از هوش رفتن، عاشق شدن، غرق در اون اتصالات عرفانی شدن. میگه من دیگه از هوش رفتم و در مسیر عشق قوته‌ور هستم. تو هم اگر خیلی هنر داری، حالا در مصرع بعد ببینیم بو علی و بوالعلا کی هستن. بو علی و بوالعلا هر کدوم بچه ها مجاز هستن از یک گروه از انسان ها. بو علی نماد فلسفه و حکمت هست، منظور همون ابن سینای معروف که در زمینه فلسفه آثار خیلی زیادی داشته. بوالعلا ابوالعلا معری هست، شاعر معروف عرب که شبیه به خیام بوده. خیام در ادبیات فارسی شاعری هست که یک مقدار اندیشه های پوچگرایانه داره، یعنی اینکه این دنیا هیچی نیست و خیلی صحبت هایی که مثلا در مورد خلقت انسان، در مورد انسان میکنه، با اینکه خودش هم فلسفه بلد بوده، اما همه چیز رو پوچ میدونه و یه مقدار جلوی فلسفه، جلوی منطق می ایسته تو این زمینه. خب اینجا انگار که مولانا داره میگه که من دیگه حال و حوصله فلسفه رو ندارم. تاریخ بو علی گو، یعنی برو مراجعه کن، تاریخ رو نگاه کن و ببین که بو علی اهل فلسفه و حکمت و منطق و دانش بوده، و از اون طرف تنبیه بوالعلا کن، یعنی برو ابوالعلا رو بیدار کن که به دنبال پوچگرایی بوده و برای دنیا هیچ گونه ارزش و اعتباری قائل نمی شده. من هم دقیقا شرایط اون رو دارم که الان لحظه مرگم هست و دیگه حال و حوصله فلسفه و پیچیدگی های مغزی و عقلی رو ندارم. و یه جورایی انگار که اینجا مثلا میخواد ابن سینا رو رد بکنه نظریاتش رو، و ابوالعلا رو که کلن دنیا رو هیچی حساب نمی کرده و همه چیز رو در این دنیا پوچ می دونسته، اون رو بیشتر بهش توجه میکنه. حالا اینکه دقیقاً ابوالعلا چه چیزهایی تو شعرش می اومده الان اینجا جاش نیست که در موردش صحبت بکنیم، ولی اگر شما یه کمی با خیام آشنا باشین، شعرهای خیام رو خونده باشین، یک اندیشه این رو داره که همه چیز در این دنیا بی‌اعتباره و دنیا کلاً خیلی ارزشمند نیست و همه چیز رو باید رها کرد. یه جورایی میشه گفت که تو اونم توی همون وادی عشقه و خیلی با عقل سر و کار نداره. اینجا تنبیه تقریبا به معنی بیدار کردن، توجه کردن مثلا به کسی یا چیزی، و اینکه یه جورایی داره ابن سینا رو رد میکنه و میگه که من هم مثل بوالعلا هستم، تنبیه بوالعلا کن، مثل اون شاعر رسیدم به اینکه دنیا هیچ اعتباری نداره و من دیگه از همه چیز خستم. و خب این غزل هم غزل آخر مولانا هست دیگه، بعد از این دیگه دنیا رو ترک میکنه.